ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا خواهان اتحاد کشورهای خاورمیانه برای مقابله با نفوذ ایران شد. در تظاهرات علیه حکومت عمر البشیر در سودان 3 نفر کشته شدند. کره جنوبی واردات نفت از ایران را از سر می‌گیرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قاهره خواستار آن شد که برای برچیده شدن نفوذ ایران در منطقه رقابت‌ها در خاورمیانه پایان یابد. مایک پامپئو در سخنان خود با تاکید بر تعهد آمریکا مبنی بر خروج نظامیان ایران از سوریه، از کشورهای خاورمیانه خواست به خاطر خیر بزرگتری که منطقه از آن بهره مند خواهد شد، موضع مشترکی علیه ایران اتخاذ کنند. وزیر خارجه ایالات متحده در سخنان خود تصریح کرد که آمریکا از دیپلماسی بهره خواهد گرفت و با همکاری متحدان خود باقی مانده نظامی‌های ایران را از سوریه بیرون خواهد راند و برای بازگرداندن صلح و ثبات به مردم سوریه که دیر زمانی است در رنج و عذاب هستند خواهد کوشید. وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از کشورهای منطقه خاورمیانه است تا پس از بیانیه غیرمنتظره ترامپ برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه راهبرد آمریکا را تشریح کند. در تظاهرات علیه حکومت عمر البشیر در سودان 3 تن از تظاهر کنندگان جان خود را از دست دادند. آسوشیتد پرس به نقل از فعالان ضد حکومتی گزارش داد که 2 نفر از کشته شدگان مورد اصابت مستقیم گلوله ماموران انتظامی قرار گرفتند. تظاهرات روز پنجشنبه خشونت بارترین در نوع خود در 3 هفته گذشته بود. تظاهرات علیه حکومت 30 ساله عمر البشیر با اعتراض‌ها علیه تورم روبه فزونی کشور و افزایش قیمت مواد غذایی آغاز شد. حکومت سودان اعلام کرده که از آغاز اعتراض‌ها تا کنون 19 تن از جمله 2 مأمور امنیتی کشته شدند و بیش از 800 تن از تظاهرکنندگان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند. رئیس شرکت اسکا، مالک بزرگترین پالایشگاه نفتی در کره جنوبی، اعلام کرد انتظار می‌رود واردکنندگان نفت در این کشور از اواخر ژانویه ماه جاری میلادی یا از اوایل ماه فوریه واردات نفت از ایران را از سر بگیرند. کره جنوبی در ماه نوامبر یعنی آبان از آمریکا 1 مهلت 6 ماهه برای خرید نفت از ایران گرفت، اما از شهریور ماه تا کنون هیچ واردات نفتی از ایران انجام نداده است. بنابر گزارش رویترز، بر طبق معافیتی که سئول از تحریم‌های آمریکا علیه تهران گرفته، کره جنوبی می‌تواند روزانه تا 200,000 بشکه نفت از ایران به مدت 6 ماه وارد کند. پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کره جنوبی در رتبه 3 بزرگترین خریدار نفت و بزرگترین خریدار نفت سبک ایران بوده. و بیژن نامدار زنگنه، وزیر رفت ایران، روز پنجشنبه با کاملا غیر قانونی خواندن تحریم‌های آمریکا گفت که تهران به این اقدام واشنگتن تن نخواهد داد. به گزارش رویترز، آقای زنگنه در نشست خبری مشترک با وزیر نفت عراق گفت که ایران مقصد و حجم صادرات نفتی خود را تا زمانی که تحریم‌های ایالات متحده ادامه دارد برملا نکرده و به بس نخواهد گذاشت. وزیر نفت عراق هم در این نشست خبری گفت که کشورش با ایران سرگرم بهره برداری از 2 حوزه نفتی مشترک هستند. او در ادامه گفت که عراق قرارداد اکتشاف نفت با کشور همسایه ایران را محترم می‌شمارد. اما گفتن از شکنجه فقط توضیح یک درد شخصی نیست، بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند. این بخش از نوشته ی سپیده قلیان از فعالان مدنی است که می‌گوید همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده و علاوه بر اینکه خود شکنجه شده، شاهد ضرب و شتم و شکنجه ی آقای بخشی نیز بوده. بحث در مورد موضوع شکنجه در روزهای اخیر به طور گسترده مطرح شده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، ابتدا از او پرسیده که قانون جمهوری اسلامی به این موضوع چگونه پرداخته. محمد حسین آقاسی:
ببینید، اولین قانونی که در زمان حیات جمهوری اسلامی به تصویب رسید در ارتباط با شکنجه و یا اقرار ناشی از اکراه و غیره، اصل 38 قانون اساسی است. در اصل 38 میدونید که مجازات تعیین نمیشه، ممنوعیت ها و یا مجوز ها ذکر میشه. در این از عنوان شده که هر گونه اقرار با اکراه و شکنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست و ممنوعه. اما بعد از اون در قوانین دیگه مثل قانون مجازات اسلامی این موضوع مورد تعرض قرار گرفته و صریحا پیش بینی شده و مجازات هم تعیین شده.
اما آقای آقاسی، به نظر میرسه که در پرونده های اخیر جمهوری اسلامی اساساً منکر وقوع شکنجه شده و در مورد آقای بخشی میبینیم که وزارت اطلاعات کاملاً رد میکنه موضوع شکنجه رو. مسئول رسیدگی به چنین مواردی چه هست؟ آیا قانون ما مشخص کرده که در صورتی که فردی ادعای شکنجه شدن داشته باشه چه نهاد، سازمان یا گروهی باید بیاد و به این ادعا رسیدگی بکنه؟
یک قانون داریم ما، اگر خاطرتون باشه در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور و مجلس ششم قانون گذاری میکرد، تونستن از یک فرصت خاصی قانون گذارا استفاده بکنن و قانونی رو که معمولا اصولگراها و کسانی که به عنوان محافظه‌کار و در واقع چندان مردمی نیستن باش مخالفت میکنن، این قانون رو به تصویب برسن. اسم این قانون، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است. من یادآوری میکنم که در یک موقعیتی از بس که این ادعاها مطرح میشد و واقعا برخوردهای نادرستی هم با بعضی از دانه درشت ها و مقامات هم صورت میگرفت که عنوان اصلاح طلب داشتن، بالاخره کار به جایی کشید که رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم شاهرودی دستورالعملی را برای دادسراها، دادگاه‌ها و ضابطین و زندان‌ها، و این دستورالعمل خیلی جالبی بود البته، بلافاصله نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال 83 بود اگر اشتباه نکنم، نمایندگان همون دستورالعمل رو برای اینکه دستورالعمل میتونه بهش به اون صورت توجه نشه به عنوان یک شرط در مجلس مطرح کردن و بلافاصله تصویب شد. ظرف دو روزم شورای نگهبان ناچار بود که تصویب بکنه، چون عینش رو تحت عنوان دستور عمل رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود. این قانون موجود هست. این قانون پیشبینی های مفصلی صورت گرفته، البته 7-8 در واقع بند بیشتر نداره. یک هیئت نظارتی رو قانون پیشبینی کرده که بعد از اون دستور عملی که صادر شد که این قانون رو اجرایی بکنه، آمدن گفتن که از معاونین رئیس قوه قضاییه یک هیئتی تشکیل بشه و این هیئت مسئول رسیدگی به اعتراضات و در واقع شکایات کسانی باشن که مدعی ان برخلاف موازین قانونی با اونها رفتار شده، از جمله شکنجه. در مراکز استان ها هم 5 تا قاضی تعیین میشن به وسیله رئیس کل دادگستری محل و با رئیس کل دادگستری وقتی که مطلع میشه از در واقع روش نادرست برخورد با متهمین و یا سوء جریان قضایی در پرونده‌های کیفری و یا انتظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید این هیئت رو مأمور بکنن که برن بررسی بکنن. اگر به نتیجه رسیدن که بله اتفاق افتاده، میتونن اون قاضی یا اون ضابط رو حسب مورد در دادسرای سازمان قضایی نیروی مسلح و یا در دادسرای انتظامی، بسته به این داره که آیا نیروی انتظامی باشه و یا قاضی دادسرا باشه، تحت تحقیق قرار بدن. البته من تا به حال چنین اجرایی رو در هیچ یک از موارد نشنیدم.
و قاعدتا در واقع این بخشنامه و این قانون فقط شامل قوه قضاییه میشه و در موردی که مثلا وزارت اطلاعات متهم به اعمال شکنجه هست رو نمیتونه پوشش بده.
عرض کردم میدونیم که نیروهای وزارت اطلاعات در زمره در واقع کسانی هستن که نیروی انتظامی هستن اما جنبه های امنیتی و اعتراضی استفاده میکنن، هستن مشمول این قانون هستن و اگر کسی شکایت داشته باشه باید به رئیس کل دادگستری شکایتش رو مطرح بکنه و اونها مکلفن که این هیئت رو یکی یا دو نفر از اعضای هیئت رو مأمور رسیدگی به موضوع بکنن و اگر رسیدگی شد در سازمان قضایی نیروی مسلح، این افراد که در وزارت اطلاعات اگر که مرتکب عمل شدن قابل تعقیب کیفری هستن.
آقای آقاسی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما در مورد اون چیزی که به عنوان شکنجه سفید مطرح هست بگید. آیا قوانین جمهوری اسلامی اصلا به این موضوع پرداخته که زمانی که آزاری که فرد متهم میبینه، فرد بازداشت شده میبینه، فاقد آثار علائم بدنی بر روی بدن او باشه، انواع در واقع تهمت ها، فحش ها و مخصوصا اینطور که خانم قلیان گفتن در اظهاراتشون، حتی تهمت های جنسی که علیه متهمان روا داشته میشه، آیا در قوانین جمهوری اسلامی به این موارد هم توجه شده؟
البته این مسائل به نحو کلی مورد اشاره قرار گرفته. یک دستور عملی بازخاطر آمده که در مجلس ششم عنوان شد، حتی رو به دیوار نشوندن، چشم بند زدن در همین دستور عمل هم هست، و یا در خارج از ساعات اداری بازجویی کردن. اینها مواردی هستش که شکنجه محسوب میشه و منع شده، اما قابل اثبات نیست خانم کریمی. متاسفانه من مواردی رو سوال دارم که مثلا 8 ساعت یک نفر رو نشوندن و وادارش کردن که به بازجویی ها پاسخ بده، یا مثلا 10 صفحه کاغذ برگ صورت جلسه سفید میگذارن، میگن که این 10 صفحه رو تو باید پر بکنی در ساعات طولانی، و به این ترتیب شخص رو در واقع مورد آزار قرار میدن و گاهی افراد رو به شکل با برخوردشون مورد تحقیر و خفت قرار میدن. اما چون همه این کارها در خلوت انجام میگیره، وقتی که انجام میگیره و کسی عنوان بکنه قابل اثبات نیست. من به عرضتون برسونم لازمه این رو عنوان بکنم که در پرونده های غیر امنیتی تا اونجا که اطلاع دارم دیگه این کار صورت نمیگیره. در تهران هم خیلی به ندرت ممکنه پیش بیاد. نسبت به گذشته وضعیت بهتری رو ما میشنویم از متهمین، اما در شهرستان ها بعضن شنیدم که در بعضی از شهرستان ها رفتار ناخوشایندی با متهمین صورت میگیره.
گفتگوی رویا کریمی مجر رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، درباره موضوع شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آدم زنده سالم میره تو زندان، اینا جسد میاد بیرون، تازه جسدم تحویل خانواده نمیدن، یه شبونه میگن باید دفنش کنین، اجازه کار با چکافی هم نمیدن و پزشک قانونی، بعد میخواین زد و خورد و فوش و شکنجه رو گردن بگیرن. چقدر شما مردم ایرانی و مردم دنیا ساده اید که هنوز نشناختید با کی طرفید.
این پیامو میفرستم برای آقای اسماعیل بخشی. اگر زنده است تا کنون و صدای بنده رو میشنوه، بهش میگم که برو خدا رو شکر کن که سالم در اومدی و هیچ کس از چنگال این حکومت ظالمه سالم در نیامده، بهش ارفاق کردن. من جاییشون بودم به یکی از کشورها پناهنده میشدم و میرفتم و دیگر نمیموندم اگر جونمو دوست دارم.
آقای محمود واعظی میگوید این آقای بخشی شکنجه نشده و باید ازش شکایت کنه. نه آقا، شما ناراحت از این هستید که چرا این آقای بخشی زنده از اونجا اومده بیرون، چرا خودکشیش ندادن یا مثل ستار بهشتی نکشتنش. اونا که به این دولت روحانی رأی دادن تحویل بگیرن.
آقای روحانی، شما این مردم ایرانو چی حساب میکنی که اینطوری قضاوت میکنی؟ به همین راحتی یه صحبتی میکنی؟ بابا شما رئیس جمهور یه مملکتی، البته شدی رئیس جمهور، ولی خب تحصیلات هر چیزی رو که حساب کنی در حد یه رئیس جمهوری نیست. چرا اینطوری قضاوت میکنی؟ چرا میگی این آقا حق دارن در مورد این آقایی که شکایت کرده دولت شکایت کنه؟ چه شکایتی دولت داره از این آقا؟ شما 40 ساله دارین شکنجه میدین مردمو، دست بردارین از این کاراتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که همکارانم منتشر کردن که فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی گفته اگر خانم مارپل بود می توانست به سرنخی برای فوت پدرم برسد. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پورستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو می کنم. در ساعت 21:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.